سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید 140 صنف آموزشی را برای کودکانی که در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست در ماه جون آسیب دیدند ایجاد کرده است. یونسف در توییت روز یکشنبه گفت که با این اقدام برای 4000 کودک زمینه آموزش فراهم شده است. بر اساس آمار رسمی، بر اثر این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و اضافه 3000 خانه تخریب شد. وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالله صالحی را رئیس سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه تعیین کرده است. مکتوب در این باره به امضای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان عنوانی این کنسولگری صادر شده. این اولین بار است که طالبان فردی را در کنسولگری افغانستان در استانبول می‌گمارند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان میگوید بررسی و تفتیش دواخانه ها در شهر کابل نشان میدهد که 72 دواخانه در این شهر جواز فعالیت نداشته و یا فارماسیست ندارند. در خبرنامه این اداره گفته شده که از ماه اسد 177 دواخانه را بررسی کرده و فعالیت دواخانه های متخلف توقف داده شده است. همزمان با پیشروی نیروهای اوکراینی در مناطق اشغال شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از احتمال فاجعه اتمی هشدار داده است. پوتین دیروز یکشنبه با همتای فرانسوییش ایمانوئل ماکرون تلفنی گفتگو کرد و هشدار داد که حملات نیروهای اوکراینی بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تحت کنترل قوای روسی پیامد ناگوار خواهد داشت. در این حال ماکرون از پوتین خواسته است که اسلحه و نیروهای مستقر در نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین را بیرون کند. پیش از این اوکراین و روسیه یکدیگر را به حمله به تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا متهم کرده بودند. و تیم کرکت سریلانکا قهرمان رقابت‌های 20 اوره جام کرکت آسیا شد. بازی نهایی این رقابت‌ها شام دیروز در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. سریلانکا با پاکستان 171 دوش هدف تعیین کرده بود، اما پاکستان توانست که 147 دوش انجام دهد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. جو بایدن در مراسم 21 سالگی حملات مرگبار در ایالات متحده گفت تعهد واشنگتن برای جلوگیری از حمله به امریکا پا بر جاست.
در سال گذشت تا اسامه بن لادن هدف گرفته شد و از بین برده شد. در تابستان امسال من حکم حمله بر ایمن زواهری را دادم.
آیا امریکا در عدم حضور نظامی در افغانستان می تواند در برابر تهدید احتمالی دهشت افغانی در این کشور مبارزه کند؟
می تواند که از راه هوایی و از فضا کنترل کند و تا حد زیاد تضعیف کند.
یک مقام ایالات متحده بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شده است. و شماری از باشندگان کابل میگویند که جرایم جنایی به خصوص سرقت‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است.
تلفن ما را هم گرفتن، رقمی را هم گرفتن، یک کارت بانک هم گرفتن و مسترکارت ما را هم گرفتن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن دهشت افغانان را در هر جای و مکان دنبال میکند و از بین میبرد. بایدن در مراسم 21مین سال و روز حملات 11 سپتامبر و یادبود از قربانیان این رویداد گفت تعهد واشنگتن برای جلوگیری از حمله به امریکا پا بر جاست. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید با آنکه ماموریت امریکا در افغانستان پایان یافته، اما تعهد آنها برای دفاع از ایالات متحده پایان نمییابد. او این سخنان را دیروز یک شنبه در مراسم 21مین سالگرد یادبود از قربانیان 11 سپتامبر بیان کرده است. رئیس جمهور جو بایدن در بخشی از این سخنرانیش گفت: ده سال گذشت تا اسامه بن لادن هدف گرفته شد و از بین برده شد. اما ما این کار را کردیم. در تابستان امسال من حکم حمله بر ایمن زواهری را دادم، کسی که در 11 سپتامبر معاون بن لادن بود. زیرا ما هیچ وقت آرام ننشستیم، هیچ وقت این را فراموش نکردیم، هیچ وقت عقب نشینی ننمودیم. اکنون زواهری هرگز به امریکایی ها تهدید ایجاد کرده نمیتواند. بعد از 20 سال ماموریت در افغانستان پایان یافت، اما تعهد ما برای جلوگیری از حمله دیگر بر ایالات متحده پایان نمییابد. رئیس جمهور جو بایدن در ادامه گفت: دفاع و استخبارات امریکا اکنون وضعیت را دیده، به هر جایی که دهشت افغانان سر بلند کنند هدف گرفته می شوند. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی شبکه القاعده با 4 تیاره بر نقاط مختلف امریکا حمله کردند. 2 تیاره برج‌های مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و دیگر ساختمان وزارت دفاع پنتاگون را در ایالت ویرجینیا هدف قرار دادند و 4می که هدف آن حمله بر ساختمان کانگرس در واشنگتن بود، پیش از این که به هدف برسد سقوط داده شد. در نتیجه این حمله در مجموع 2977 تن آمریکایی کشته شدند و 25000 زخمی. در ضمن 19 تروریست هم از بین برده شدند. جو بایدن در این سخنرانی خود گفت که پس از این حملات میلیون ها آمریکایی برای دفاع آماده شدند. در آن زمان طالبان در افغانستان بر اریکه قدرت بودند. ایالات متحده بالاخره برای از بین بردن القاعده و سرنگون کردن رژیم آمی آنها، طالبان در افغانستان عملیات نظامی را آغاز کرد. جنگ امریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ خوانده شده است. این ماموریت پس از 20 سال با خروج نیروهای امریکایی در 31 ماه آگست سال 2021 میلادی از افغانستان رسما پایان یافت.
رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم 21 سالگی حملات در ایالات متحده بار دیگر روی مبارزه با تروریسم تاکید کرده و گفته که واشنگتن دهشت افغانان را در هر جای و مکان از بین می‌برد. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. آیا امریکا در عدم حضور نظامی در افغانستان می تواند در برابر تهدید احتمالی دهشت افغانی در این کشور مبارزه کند؟ مقیم نایب این سوال را از عارف سحر، استاد پانتون و آگاه امور مبارزه با تروریسم در لندن پرسیده است.
آمریکا یا تلاش دارند که این موج از خشونت، موج تروریسم که به دنبال بقا دستان طالبان در افغانستان براه افتاده را تا حد زیاد را مدیریت کنند و تحت کنترل در بیارند. ولی واقع امر اینه که با توجه به اون تجربه فراوان و امکاناتی که آمریکا در این 20 سال اخیر در افغانستان و حول محور افغانستان در اختیار داشت و همچنان در اختیار داره، میتونه که تهدیدات نشأت گرفته از تجمع نیروهای تروریستی منطقه در افغانستان را از راه هوایی و از فضا کنترل کنه و تا حد زیاد را تضعیف کنه. تا جایی که ما میدونیم آمریکاییان برنامه‌ش هم همینه که تروریست ها را از فضا مدیریت کنه، از فضا تضعیف کنه.
آقای سحر، به نظر شما نتایج جنگ در افغانستان قناعت بخش بود که امریکایی ها افغانستان را ترک کردن؟
برهم این که انگیزه لشکرکشی آمریکا در سال 2001 به افغانستان خیلی واضح و روشن نیست. دولت های متفاوت آمریکا، رؤسای جمهوری متفاوت و همونطور بقیه سیاستگزاران سیاسی نظامی آمریکا ایده ها و چشم از اندازهای متفاوتی در قبال افغانستان داشتن. بنابراین حکم دادن قطع و حد مبنی بر این که آیا جنگ در افغانستان، جنگ آمریکا در افغانستان خلعت بخش بوده یا نه، کار دشواریه. ولی آنچه که طالبان همواره با اون از آن داشتن و اون مبارزه علیه گروه القاعده و بقیه گروه های نیابتی در افغانستان بود، در این راستا خیلی دستاورد قابل ملاحظه نداشتن، به دلیل این که افغانستان یک بار دیگه به مرکز تجمع و بزنگاه این نیروها شبیه القاعده داعش تبدیل شده و این خودش میتونه که یک تهدید جدی جدیدی برای آمریکا و غرب بشد. اون تصویر هژمونی یا هژمونی آمریکا در منطقه و دنبال خروج فاجعه آمیزشان از افغانستان ترک برداشته و به احتمال قوی تا یک مدت زمانی خیلی طولانی را شرکای آمریکا به آمریکا به دیدی شک و ظن نگاه خواهد کرد. خروج عساکر آمریکایی از افغانستان بدون یک برنامه منظم و چشم‌انداز روشن یک فاجعه بود.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پوانتون و آگاه امور مبارزه با تروریسم در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان بار دیگر از اقدام طالبان برای بسته نگه داشتن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور انتقاد کرده. آنسو، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، دیروز در اورسگان گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمی‌خواهند که دختران 16 ساله‌شان را به مکتب بفرستند. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
رینا امیری، نماینده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، سیاست‌های طالبان در مورد زنان و آموزش دختران را بدبینانه خوانده و گفته که این سیاست رویاهای دختران افغان را در هم می شکند و افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی می کشاند. خانم امیری این سخنان را دیروز یکشنبه در حساب تویترش به دنبال ویدیوی بیان کرده که اعتراض های دختران دانش آموز پکتیا را در ارتباط به بسته شدن 5 مکتب نشان می دهد. این هم یک صدای از یک دختر محترس.
صبح که رفتیم گفتیم روز میاد تصمیم میگیرم. وقتی که مثلا ما در مکتب بودیم، مکتب ما باز طالب آمدن گفتن که به شما اجازه نیست، این غیر قانونی باز شده مکتب. مثلا از مقامات بالا اجازه آمدن، نه ما اجازه دادیم به شما، ما را از مکاتب کشیدن.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از طالبان خواست تا مکاتب را برای دختران باز کنند. همزمان فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، در فیسبوکش نوشته است دروازه های آموزش برای دختران باید هرچه زودتر باز شود. اما با وجود تاکید پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، گفته که در مناطق دورافتاده مردم نمی خواهند دختران 16 ساله‌شان را به مکتب روان کنند.
اگر از بازار اورزگان بیرون شوید و از ریش سفیدان در تپه ها و قریه ها بپرسید، متوجه می شوید. اگر در مسجد بپرسید چند درصد از مردان ریش سفید و چند درصد از مردم حاضرن دختر 16 ساله خود را به مکتب بفرستند، دیگر نیازی به سوال از من نیست.
اما رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا، گفته که این سیاست طالبان نه ریشه در فرهنگ دارد نه در دین. پیش از این جامعه بین‌المللی به تکرار از حکومت طالبان خواست تا زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم نکند.
مولوی نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، دیروز در ولایت اورسگان گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمی‌خواهند دختران بالاتر از 16 ساله‌شان را به مکتب بفرستند. در این باره نظر مخاطبان ما را در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده‌ایم. سید یحیی حسینی نوشته است که این دلیل قانع کننده نیست. شما جرأت به خرج دهید دروازه های مکاتب دخترانه را باز کنید، فکر نمی کنم کسی مخالفت داشته باشد. منگل حکیمی گردیوال نوشته است که دنیا به کجا رسید و ما در کدام زمانه باقی مانده ایم. محمد محیبی نوشته است که حرف خیلی بیجا را بیان کرده. تعلیم حق مسلم مرد و زن است. اگر شرایطش مهیا نیست، وظیفه دولت است شرایطش را فراهم کند، نه این که بهانه تراشی کند. مینا انورزاده نوشته است که شما دروازه های مکاتب را باز کنید و خواهید دید که چقدر مردم اولاد خود را به مکتب می فرستند. و یک مخاطب دیگر ما به نام فرمان نوشته که تمام مردم حاضر است که دختران خود را به مکتب بفرستند. در پکتیا در یک درست که دروازه های مکتب باز بود، تمام مردم دختران خود را به مکتب روان کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برخی از باشندگان کابل از آنچه افزایش جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه در این شهر یاد می‌کنند شکایت دارند. آنان می‌گویند اخیراً تعدادی از افراد با استفاده از چاقو، برچه و تفنگچه دست به سرقت اموال مردم می‌زنند. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل چی می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
ما روان بودم، 4 نفر ناشناس و یکیش اسلحه داشت و 3 نفر دیگه هم چاقو داشتن.
احمد یکی از باشندگان کابل است که میگوید افراد مسلح موبایل و پولهایش را صبح روز شنبه زمانی که به طرف کورس روان بود در منطقه وزیر محمد اکبر خان به سرقت بردند. احمد جریان ماجرا را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت میکند.
سمیرا برآمدند، مرا تحقیر کردند، بعد از تحقیر تلفن ما را گرفتند، ربانی را گرفتند، یک کارت بانک را گرفتند و مسترکارت ما را گرفتند و بعد از او یک چیزی ما زورگویی کردم، در اثر زورگویی لطمام کردند و خوب صحیح لطمام کردند، همیالم چاپایش را دیروز رفتیم شفاخانه دوام گرفتیم.
او میگوید که دزدان افراد جوان و مسلح با تفنگچه و چاقو بودند و تهدیدش هم کردند. افزایش جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه در این اواخر سبب نگرانی شمار زیادی از پایتخت نشینان شده است. آنان میگویند در کنار دزدی موبایل و پول و اشیای قیمتی مردم در داخل وسایل نقلیه، دزدی‌ها از منازل نیز بیشتر شده است. فاروق و فیصل، دو تن از باشندگان کابل، نیز با تایید افزایش این گونه رویدادها به رادیو آزادی گفتند:
یکی از باشندگان کابل از دیمزنگ هستم. من خودم شاهد بودم که یکی از همسایه‌های ما را شام استاد کردند، دزد پیسه‌شان را گرفتند و چند سلی باریش هم زدند. ما خیلی نگران هستیم از این وضعیت.
اخیراً قدر سرقت موبایل و جرم جنایت جنایی زیاد شده که مردم نمیتونن از طرف شام دیگر رسانه خود برای و خیر شر که میشه نمیتونی خانه را اعلام کنی.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که جلو این گونه جرایم را بگیرد و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند تا از تکرار این گونه جرایم جلوگیری شود. اما فرماندهی امنیت حکومت طالبان در کابل میگوید که سطح جرایم روز به روز در حال کاهش است. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، به رادیو آزادی گفت:
از امون معلومات مطابق
به اساس معلومات ما گراف جرایم روز به روز در حال کاهش است. در این بخش همکاری عاجل مردم زیاد نقش داشته است. باز هم اگر در کدام بخش مشکل باشد، مردم می توانند به شماره 100 پلیس تماس بگیرند تا نیروها به حفاظتشان به صاحب برسند.
اما شهریان کابل می گویند که اگر جلو جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه گرفته نشود، ممکن شمار سارقان بیشتر شود. جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در کابل از مشکلات اساسی نظام پیشین جمهوریت نیز بود و حتی افراد در این گونه رویدادها به قتل می رسیدند.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، سریلانکا مقام اول جام آسیایی کرکت را از آن خود کرد. بازی نهایی این جام شام دیروز میان سریلانکا و پاکستان برگزار شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سریلانکا در بازی کرکت با تیم پاکستان 170 رن ساخت، اما تیم کرکت پاکستان نتوانست که هدف تعیین شده را برآورده کند و فقط 147 رن ساخت. به این ترتیب سریلانکا توانست برنده بازی نهایی جام کرکت آسیایی امسال شود که برای اولین بار به طور 20 اوره برگزار شده است. بانوکا راجا پاکسا از تیم کرکت سریلانکا بیشترین رن را در این بازی انجام داد. در بالینگ باز هم بازیکنان تیم کرکت سریلانکا از خود برازندگی نشان داده و تیم پاکستان را نگذاشت بیشتر از 147 رن بسازد. تیمی را که در این بازی ها دعوای قهرمانی داشت. تیم سریلانکا بازیکنان تیم پاکستان را به شمول بابر اعظم کپتان تیم چنان بیرون کرد که هر یک آنها توانست کمتر از 10 نمره بسازد. هرچند بازی های جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی برگزار شد، اما امتیاز میزبانی رقابت های این جام به سریلانکا داده شد، زیرا قرار بود که این بازی چند سال پیش در سریلانکا برگزار شود، اما نخست به خاطر گسترش ویروس کرونا و سپس نارامی ها در سریلانکا امسال در شهرهای شارجه و دبی امارات متحده عربی برگزار شد. تیم کرکت سریلانکا در این جام به شمول مسابقه نهایی 6 بازی را انجام داد. تیم کرکت افغانستان یگانه تیمی بود که تیم سریلانکا را در بازی های ابتدایی این جام شکست داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت احیا و انکشاف دهاد حکومت طالبان میگوید کار هزاران پروژه توسعه‌ای در افغانستان که از کمک های خارجی تمویل می شد نیمه تمام مانده است. در همین حال شماری از مردم در برخی از ولایت های این کشور میگویند که کار اجرای پروژه هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. گزارش در این مورد.
برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که با حاکمیت طالبان پروژه‌های توسعه‌ای در مناطقشان نیمه تمام باقی مانده و باید دوباره آغاز شود. حیاتین احساس، باشنده ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
نړیوال بانک د تیر حکومت سره
بانک جهانی به حکومت گذشته در بخش پروژه های عام المنفعه کمک میکرد که این پروژه ها در بخش پلچک ها، مکاتب و دیگر بخش ها بود، اما با آمدن حکومت امارت این پروژه ها کاملا متوقف شده است.
صاحب داد همدرد، باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان، نیز از متوقف شدن کار پروژه های مختلف در این ولایت شکایت دارد.
نیوز به نورگرام که په مختلفو برخو کې نیمکره تعمیرات پاتې دي،
نه تنها در ولسوالی نورگرام بلکه در ساحات مختلف نورستان پروژه ها به شمول لیلیه، مکتب ها همه ناتکمیل مانده است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات کمک کننده این است که این پروژه ها را دوباره شروع کنند تا برای مردم به بهره برداری سپرده شود.
این در حال است که مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان روز یکشنبه در نشست حسابدهی سالانه این وزارت گفتند که کار حدود 6000 پروژه که زیر عنوان میثاق شهروندی از سوی نهادهای بین المللی تامین می شدند متوقف مانده است. مفتی سید احمد مستقیم، معین این وزارت، در این نشست به خبرنگاران گفت:
در اسلامی امارت لوقت رسیدو سرسم
همزمان با به قدرت رسیدن امارت اسلامی، کمک هایی که از سوی جهت های خارجی در بخش پروژه های توسعه مستقیم با حکومت صورت می گرفت متوقف شده است که در نتیجه کار پروژه هایی که به کمک مالی آنها جریان داشت متوقف شده است.
وی گفت که پروژه های متوقف شده شامل بندها، مکاتب، مساجد و خدمات برای کوچی ها می باشد که تا هنوز نیمه کاره باقی مانده و سرنوشتشان روشن نیست. معین وزارت انکشاف دهات حکومت طالبان می گوید کار بخشی از پروژه هایی که از سوی بانک جهانی تمویل می شده و پول آن به حساب شوراها واریز شده بود جریان دارد. و افزود که سازمان های بین المللی تا به حال به خواست های آنان برای سرگیری کار پروژه های نیمه تمام پاسخ مثبت نداده است. این در حال است که جامعه جهانی برای کمک به حکومت طالبان شرط هایی را مطرح کرده است که مهمترین موارد آن احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه های رسف گن خوانده شده است.
شماری از باغداران در فرا میگویند که امسال حاصلات عناب در این ولایت نسبت به چند سال پیش کاهش یافته. فعالان اقتصادی بر جمع آوری پروسس مسلکی و صادرات این میوه خشک فرا تاکید میکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در فرا عناب را طلای سرخ هم میگویند، چون که این میوه سرخ رنگ برای باغداران سودآور است. اما امسال باغداران شکایت میکنند و میگویند که حاصلات عناب نسبت به چند سال پیش کاهش یافته و هم بازار و فروش آن از رونق افتاده. عناب مشهور به طلای سرخ و فراک کیفیت و طعمش در سطح ملی و بین المللی از شهرت خاص برخوردار است و برای مردم فرا منبع خوب و عایداتی نیز می باشد. تاج محمد 36 ساله در روستای نوبهار شهر فرا باغداری می کند. او 6 جریب زمین دارد و 3 سال می شود که در 2 جریب آن درختان عناب کاشته است. تاج محمد می گوید که در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان او سالانه 100 کیلوگرم عناب به دست می آورد، اما امسال او چندان راضی به نظر نمی رسد.
سالهای گذشته عناب ما خوب خریدار داشت، ولی متاسفانه امسال عناب ما با بسیار زحمت به فروش می رسد. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم، ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شهر فرا صحیح به فروش نمی رسد.
از تاج محمد پرسیدم که چرا بازار و فروش امسال کم رونق است. او این گونه جواب میدهد:
نمیفهم، مردم پول نداره و اقتصاد مردم ضعیف است، دیگه چندان فروشات نداره، ما خیلی پشت مشتری میگردیم که به قیمت مناسب عناب خود با فروش برسانیم، ولی عناب ما با فروش نمیرسه.
او میگوید که سال قبل 5 کیلو عناب را بازار افغانی میفروخت، اما امسال حاضر است که امان مقدار عناب را به 500 افغانی بفروشد، ولی مشتری پیدا نمیشود. تاج محمد از مشکل خود بیشتر میگوید:
ما امسال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، با کمبود آب مواجه بودیم، با کمبود کود کیمیایی مواجه بودیم که از طرف ریاست زراعت همراه ما هیچ همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستیم که در آینده از طرف ریاست زراعت همراه ما همکاری صورت بگیره که ما بتانیم با وجه حسن آن باغات خود نگهداری کنیم که یک عناب خوب به دست بیاریم و به بازار عرضه کنیم.
خیال محمد 28 ساله 4 سال است که در روستای مزار ولسوالی پشت رود و فراب باغ عناب دارد. او علت کاهش حاصلات عناب را به رادیو آزادی این گونه بیان کرد:
سشکال عناب نسبت تیر و کلوتا باری کمتر دی.
امسال عناب نسبت به سالهای گذشته کم بار نموده است که دلیلش به نظرم طوفان و بادهای شدید و گرمی شدید و هم نبود آب بوده است، چون سطح آبم خیلی پایین شده است. گلجان یک باغدار محلی دیگر نظر مشابه دارد:
متاسفانه که قیمت های عناب نسبت به سالهای گذشته کمتر است و تجارت عناب بسیار ضعیف است. سا از فرا بسیار کم صادر می شود به دیگر ولایت ها و یا تا به دیگر کشورها، و این هم باعث شده که قیمت عناب بسیار پایین بیاید.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا برای رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ اقدام برای جمع‌آوری پروسس و بازاریابی عناب فرا صورت نگرفته است.
محصول عناب که از نظر طبابت دارای خواص فوق‌العاده ارزشمند است، در ولایت فرا به پیمانه زیاد تولید می‌گردد. این محصول گرانبها در حال حاضر در ولایت فرا به شکل عنعنوی جمع‌آوری و بدون پروسس مسلکی وارد بازار می‌گردد که بدبختانه به خاطر بازاریابی آن در داخل و خارج از کشور هیچ نوع اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور رفع خواهد شد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما تا تایی این گزارش به پیام و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام های محلی پیشین در نظام مخلوع افغانستان می گفتند که حاصلات مجموع عناب فراد در سالهای اخیر سالانه تا 4000 تن رسیده بود و یک کیلو عناب خوب در بازارهای فراد تا 1100 افغانی هم به فروش می رسید، که حال باغداران و دکانداران می گویند که قیمت عناب به نصف کاهش یافته است. برخی از متخصصان می گویند که عناب در کنار خوشمزه بودن برای صحت هم مفید است. مثلا به گفته آنان این میوه که عمدتاً به صورت خشک عرضه می شود برای آرامش اعصاب و کاهش استرس و استراب مفید است.
پیام ها و نظریات شما
برادر امی، وقت پیاز و کچولو بادنجان است رومی خود در منطقه ما که از همی اوزای برای کراجان چیزی که بادنجان رومی و پیاز و کچولو کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود دیگه، یک نصف شروان میکرد یک نصف شدمی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه و قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی با شده با 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد ماهی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجارای پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 تا بانجان 4 تا رومی پیدا نمیشه که بریم یک 4 تا رومی بگیریم دمو دیگ برتیم، برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلو وزیر دولت بگیره اگه یک 10 تا موتر روان میکنه به کشورها، یک 10 تا دیگه باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
ما یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه، و ما دمی سی ای وی اپلای کرده بودیم، دمی سی ای وی اپلای کرده بودیم و می سی ای وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بعدر هیچ نوع چیزی دریافت نکردیم، و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه و کتی ما چی میکنن؟ ما تا وکی رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کارم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید 140 صنف آموزشی را برای کودکانی که در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست در ماه جون آسیب دیدند ایجاد کرده است. یونسف در توییت روز یکشنبه گفت که با این اقدام برای 4000 کودک زمینه آموزش فراهم شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالله صالحی را رئیس سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه تعیین کرده است. مکتوب در این باره به امضای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان عنوانی این کنسولگری صادر شده. این اولین بار است که طالبان فردی را در کنسولگری افغانستان در استانبول می‌گمارند. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان میگوید بررسی و تفتیش دواخانه ها در شهر کابل نشان میدهد که 72 دواخانه در این شهر جواز فعالیت نداشته و یا فارماسیست ندارند. در خبرنامه این اداره گفته شده که از ماه اسد 177 دواخانه را بررسی کرده و فعالیت دواخانه های متخلف توقف داده شده است. همزمان با پیشروی نیروهای اوکراینی در مناطق اشغال شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از احتمال فاجعه اتمی هشدار داده است. پوتین دیروز یکشنبه با همتای فرانسوییش ایمانوئل مکرون تلفنی گفتگو کرد و هشدار داد که حملات نیروهای اوکراینی بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تحت کنترل قوای روسی پیامد ناگوار خواهد داشت. در این حال مکرون از پوتین خواسته است که اسلحه و نیروهای مستقر در نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین را بیرون کند. و تیم کرکت سریلانکا قهرمان رقابت‌های 20 اوره جام کرکت آسیا شد. بازی نهایی این رقابت‌ها شام دیروز در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. سریلانکا با پاکستان 171 دوش هدف تعیین کرده بود، اما پاکستان توانست که 147 دوش انجام دهد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف، موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده و ماده دیگر، از یک محل و محل دیگر، از یک محیط و محیط دیگر انتقال میکش پیدا میکنند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوعی از انرژی میباشد که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر، از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال میباشد. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت میگیره. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم میکنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدا حرارتی را که ذرات اولی با هم با اخذ کردن، حرارت خود را به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم میه. و همچنان موضوع طریقه دوم، طریقه جنیان یا کانوکشن هستن که در مایعات صورت میگیره. یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا برای ما و شما تا زمین میرسه. این در بین در گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه. و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم اجسام زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگرده. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشه کتله جسم بر حجم جسم، مساوی میشه کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر. یعنی ما این قسم هم نوشته میدانیم که 4 گرام بر میلی لیتر این فرمول جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسه، چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است، اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز به آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمولها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمولها در کتابهای شما هم وجود دارد، امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف هشتم خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عوامل با هم یک جا شده و این رابطه را با وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
رابطه کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه ای که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد، منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود میاد که رابطه در نتیجه رابطه آیونی گفته میشه. رابطه آیونی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد میشه. رابطه آیونی بین فلز و غیر فلز تشکیل میشه. فلز یک یا چند الکترون را از دست میده و چارج مثبت، و غیر فلز یک یا چند الکترون را میگیرد و به دست میارد، در نتیجه چارج منفی را عکس می کند. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی به وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها به وجود می آید، رابطه اشتراکی یاد می شود که دو نوع دارد: رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود می آید، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می شود. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی، و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشود. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترون نگتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. به طور مثال آب، هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم، رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم می سوند. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه، و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه به وجود می آید. رابطه هیدروژنی، رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می گم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می شنویم که الکان ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CnH2n مثبت 2 دارند، پسوند Na برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمان اسپیتری هایبرید یا شکل چهار وجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 109.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. این هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبرها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همین قیمت هایی که در قسمت وجود دارد، تمام قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای این وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواهیم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس در اینجا 5 وضع میکنیم، C5H2 5 در 2 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H2 12 به نام پنتان یاد میشه. به همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه CnH2n مثبت یک فرمولشان است، پس پسوند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشان وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنیم: طریقه عمومی، طریقه آیوپک و طریقه انشقاقی، که فعلا تنها طریقه آیوپک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس برایشان گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که معویزه با آن نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کربن که معویزه دارد، نام معویزه، نمبر عددی کربن ها در مرکب و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینین زنجیر تعویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کربن سوم، ششم و ششم ترایمیتایل، سه دانه میتایل است، و در کربن چهارم، پنجم، پنجم ترایتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین، همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم، نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که معویزه برشان نزدیک باشه. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشون، از کربن اول الی کربن چهارم به حالت گاز، از کربن پنجم الی به کربن شانزدهم به حالت مایع، و از کربن هفدهم الی کربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوع هست که دارای فرمول CnH2n میباشه و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشان بوده و حداقل دارای 3 کربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور ذیل نامگذاری می شود. اگر 3 اضلاع داشته باشد سایکلو پروپان، اگر 4 داشته باشد سایکلو بیوتان، اگر 5 اضلاع داشته باشد سایکلو پنتان، اگر 6 سایکلو هگزان، 7 داشته باشد سایکلو هپتان. این هم شکل ساختمانی سایکلوپروپان، بیوتان، سایکلوپنتان و سایکلوهگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط‌ها را می‌خوانند و با انواع آن آشنا می‌شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می‌شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان‌ها ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان میرسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند و فواید خون دادن چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فریدون زدران، متخصص داخله عمومی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانان چرا از خون دادن میترسن؟
اعتراض یک مفکوری غلط در ذهن جوانان ما یا در جوانان ما ای است که کسانی که میگه فکر میکنن هر کس که خون بدن یا خون دادن ضعیف، مثلا وجود انسان ضعیف میشه یا انسان صدمه میبینه یا انسان در آینده برش ضرر داره، هیچ وقت دیگه غلط است. کسی که خون میده آنوز او فکر کو که صحتمند میشه و این مفکوری که در ذهن ما است. و مثلا وقتی که به طور است که اگر خود کارمندای صحی مادری عرصه بر جوانان ما بسیار این گپا را واضح بسازن، خون دادن مفید است به وجود، نه ضرر داره، به خاطر که مغز و استخوان ما یاد بنمیره. زمانی که ما خون میتیم فکر کنین از 3 هفته الی تا 1 ماه را یا 3 ماه را دوباره اون عمو خونی را که ما دادیم 1 پوینت یا 2.5 یا 500 دوباره تکمیل میشه. هیچ وقت جوانان از احراس نکنن و این مفید است به وجود و ضرر نداره. کسانی که میگه ضرر داره به از نظر طبی با برشان توصیه میکنن که خون دادن ضرر نداره. کسی که به خون ضرورت داره فکر کن خون حیات است، به کسی که دادی حیات
بخشش نجات داده و خداوند اجر و ثواب زیرا که بدونش میته بدون از خون رفرش تازه تولید میشه و اونوزم انسان صحتمند میشه.
دکتر صاحب هر فرد میتونه خون بده یا خون دادن یک سن مشخص داره و یا شرط و شرایط خاص داره؟ یک جوان در سال چند بار میتونه خون بده؟
مثلا یک جوان از 3 الی 4 بار. هر فرد خون میتونه، ما پیشتر اشاره نمودیم که هر فرد خون داده میتواند در صورتی که صحتمند باشه یک شرایط داره ببین نرمال باشه. یک کسانی که عمرشون از باید از 17 الی 18 پایان نباشه، ما نمیتونیم که فکر کنیم که اطفالم بگیم که خون بدن. گفته که از 18 الی 17 تا 60 65 ساله عمرشون باشه، یکی عمرشون باشه صحتمند باشن، دوم دیگه سوم فشار بالا نداشته باشن، چهارم مقدار خون هموگلوبینشان، خون هموگلوبین که کتابا گفته از 11.5 تا خود 13.5 در نزد طبقه اوناست و از تقریبا از 13.5 تا 16.5 یا 18 در طبقه اوناست که نرمال جنجش فرق میکنه. بعض کتابا از 12 تا 14 تا 16 را از فیمیل گرفته و از 14 تا 18 را مردار گرفته که در این صورت که نرمال باشه خونشان. و پنجم گپی است که خودشان باید کدام مشکل نداشته باشه، کدام مرض نداشته باشن که در سر از خون دادن و برازی ها ضرر نکنند و خود مقدار خون و اندازش نرمال باشن که او صحتمند باشه، کدام مشکل نداشته باشه، میتونن در سال 3 الی 4 بار خون بتن یا توصیه کنن یا به کسی.
خب دکتر صاحب میشه بگوین که فواید خون دادن چی است؟ آیا خون دادن فایده هم داره؟
ببین فواید خون دادن ای است کسانی که خون میته، اول خویی است اگر خودشان صحتمند میشه یک فوایدش از دوباره خون رفرش در وجودش تولید میشه، خود مغز استخوان یا بون میرو تحریک میشه که دوباره خون تازه تولید کند و صحتمند میشه. کسانی که از امکان داره خونشان زیاد باشه اگر خون میتن دوباره بعض مشکلات هست که در اثر از امو خون دادن امکان داره اگر خون بتن امکان داره صحتمند شوند و خونشان یگان کس که میگه خونشان غلیظ و غلیظ است امکان داره غلظت زیاد باشه، در اون صورتی که خون میته امو فایده داره در وجود صحتمند میباشن، بعض مشکلاتشان کم میشه، امکان داره دردایی که در وجودشان باشه وام از اثر از امو خون دادن کم باشه، بعض امراضی که در وجودشان وقتی که خون بتن هم صحتمند میشن، خون تازه میشه و هم به وجودشان فایده.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
Shut شود به یک قطر دل شاد کن، شود به یک قطر دل شاد کن، سایقه عشق تو بیداد کن، سایقه عشق تو بیداد کن، سوز دلم در دل فولاد کن، سوز دلم در دل فولاد کن، سوز دلم در دل فولاد کن.